الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين از جمله بزرگانی که در طرق و اسانید حدیث قدیر کتاب مستقلی نوشته اند حاکم حسکانی نیشابوری است. این حافظ و محدث بزرگ از علمای قرن پنجم هست. کتابی نوشته در جمع طرق حدیث قدیر که این کتاب به دست مرحوم سید ابن طاووس رسیده. مرحوم سید ابن طاووس کتابخانه‌ای داشته در حله که خیلی مهم بوده اون کتابخانه و از مؤلفات ایشون پیداست که چقدر مهم بوده اون کتابخانه، که نسخه های نفیس دست اول یا نسخه عرض کردم که اصلی مؤلفین یا علمای بزرگ عامه در قرن اول و دوم فما بعد در این کتابخانه بوده. شما نگاه کنید به کتاب اقبال سید ابن طاووس، وقتی مطلبی را نقل میکنه ایشون میگه این مطلب را از ورقه چندم این کتاب که طرف راست این ورقه است یا طرف چپ این ورقه است یا نصفه بالای این صفحه چنان دقیق بیان میکنه که این مطلبی که الان دارم نقل میکنم از فلان کتاب است و به خط فلانی است و خیلی خصوصیات. یکی به اقبال نگاه کنید، مهمتر از اقبال کتاب سعد و سعود سید ابن طاووسه که از اونجا معلوم میشه چه کتاب خانه مهم میداشت. علی حال از جمله کتاب هایی که به دست ما نرسیده کتاب حاکم حسکانی است در حدیث قدیر. حاکم حسکانی از علمای نیشابور بوده در زمان خودش که از شاگردان حاکم نیشابوری هست و خودش هم ملقب به حاکمه. حاکم یک رتبه ایست در علم الحدیث نزد اهل سنت، همچنانی که حافظ هم یک رتبه ایست. ایشون هم حاکم بوده و هم حافظ بوده و شخص بزرگی بوده. جلال الدین سیوطی در کتاب طبقات الحفاظ که خلاصه کتاب تذکرت الحفاظ ذهبی است در صفحه 443 میگوید الحسکانی القاضی المحدث ابو القاسم شیخ متقن ذو عنایت تامت به علم الحدیث عمر، یعنی عمرش طولانی شد و علا اسناده، اسنادش هم علو پیدا کرد و صنف فی الابواب و جمع و حدث عن جده و الحاکم، حاکم نیشابوری معروف. بعد میگوید املا مجلسا صحح فیه رد الشمس لعلی و هو یدل على خبرته بالحدیث و تشیعن مات بعد الاربعمائه و سبعین. این حافظ حسکانی سه تا کتاب که ما اطلاع داریم درباره اهل بیت علیهم الصلاه و السلام که ما اطلاع داریم دارد. یک کتاب درباره حدیث غدیر هست که فعلا خبری ازش نداریم. یک کتاب هم در حدیث رد شمس که داستان رد شمس از قضایایی است که هم مقام و منزلت رسول الله را نشون میده و هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و از قدیم حدیث رد شمس هم محل بحث بوده بین آیون که کسانی تعصب به خرج دادن و حدیث رد شمس را تکذیب کردند، که ابن تیمیه از اونایی که مصر بر این که نخیر چنین چیزی نشده و نمیشود. حاکم حسکانی یک جلسه تشکیل داده، احادیث معتبری که به خود حاکم حسکانی رسیده بوده از مشایخش، در این جلسه این احادیث را گفته و نوشته شده. الان من نمیدونم، یعنی درست مستحضر نیستم که رساله رد شمس حاکم حسکانی هم باز از کتب مفقوده است یا نه، الان من نمیدونم. کتاب سوم ایشون کتاب شواهد و تنزیل هست که آیاتی که درباره امیرالمؤمنین و اهل بیت نازل شده و تفسیر شده به امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام، این روایات تفسیر اون آیات را ایشون در این کتاب جمع‌آوری کرده. این کتاب را مرحوم آقای محمودی که اخیراً فوت شدند، نمیدونم از یمن یا از کجا، الان دقیقاً یادم نیست، با تفحصی که ایشون کردن نسخه این کتاب را پیدا کردند و ایشون چاپ کردند، دو سه مرتبه هم چاپ شده با پوارقی‌های ایشون. و احتمال میدم، یقین ندارم ها، کتاب ایشون یعنی کتاب حسکانی را در رد شمس هم ایشون چاپ کرده باشن، من الان متیقن نیستم. اما کتاب حسکانی در حدیث غدیر را تا این ساعت ازش خبر نداریم. در اینجا تذکر دو سه نکته مفیده. نکته اول عبارت از اینه که حاکم حسکانی به دلیل اینکه این کتاب‌ها را نوشته متهم شده به تشیع، که دیدید که این عبارتی را که خوندیم الان جلال الدین سیوطی میگه که این کتاب دلالت دارد بر تشیع این شخص. خب رمی به تشیع بوده در قدیم، الان هم همینطوره، که اگر یک سنی که واقعا سنی معتقد به خلافت شیخینه اما فضائلی درباره امیرالمؤمنین نقل بکنه متهم میشه به تشیع، که ان مجرد نقل مناقب امیرالمؤمنین دال است بر تشیع. مراتب علمای اهل سنت فرق میکنه، خب بعضیشون نواسبن اصلا، بعضیشون تعصب دارن، بعضیشون فی الجمله منصفن، همشون در یک مرتبه نیستن. در مباحثی که ما داشتیم در مباحث مقدماتیمون که آیونی که بودن از اون تاریخ مستحضرن، ما راجع به این موضوع مفصلا بحث کردیم که رمی به تشیع به چه مناسبت هست و خود این تشیع یعنی چه و تا چه حد این رمی به تشیع و متهم شدن اون محدث یا اون عالم به تشیع مضر به وساقت این راوی هست یا نیست. و ما به اثبات رسوندیم بر اساس مبانی خود آیون که اگر کسی رحمی شد به تشیع، بلکه واقعا شیعی بود، این مضر به وثاقت او نخواهد بود. اما چه باید کرد؟ زمانهایی در تاریخ اسلام ما داشتیم و دورانهایی بر این امت گذشته که نه فقط رمی به تشیع اون شخص را بیچاره می کرده، بلکه اگر پدرش اشتباه کرد اسم این پسر را علی گذاشت، خود این که اسمش علی باشد این مصیبت بوده و مایه بدبختی و بیچارگی بوده. دورانهای این چنین گذشته، لذا مثل حافظ صالحی دمشقی که شاگرد همین جلال الدین سیوطیه، ولی مرد عالم بزرگی است، این کتاب بزرگی نوشته در سیره نبویه که این کتاب در این چند سال اخیر چاپ شده که بنده هم دارم، سبل الهدى و الرشاد فی سیرت خیر العباد، این اسمش. وقتی میرسه به داستان رد شمس، قضیه رد شمس را به اثبات میرسونه و رد میکنه حرف اونهایی را که حدیث رد شمس را طعن کردند. بعد میگه مبادا مرا متهم کنید به تشیع، من پناه میبرم به خدا از این که من شیعی باشم، من مبرا هستم از تشیع، کسی مرا متهم به تشیع نکنه ها، همچنانی که حاکم حسنانی را متهم به تشیع کردن به خاطر نقل این حدیث. ببینید که داستان تشیع و نقل احادیثی که مربوط است به امیر المؤمنین اینطوره که کاش که آدرس سبل الهدى و الرشاد را یادداشت کرده بودم، دارم این کتاب را. قرض این چنین داستان نقل کردن فضائل و مناقب و ادله امامت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، او وقت میبینید که حالا اگر کسی ناچار شد، منصف بود، حالا وجدانش عرض کنم که اجازه نداد که این قضیه را منکر بشه، از نواصب نبود، اما در این حال حاضر نیست که متهمش بکنن به تشیع که خانش را خراب کنن، سقف خانش را بر سرش خراب کنن و بیچاره و بدبختش بکنن. و این دورانها بر شیعه و تشیع گذشته که اگر بخوایم وارد این میدان بشیم خیلی مطلب داریم، خیلی مطلب داریم. علی حال، این هم یک کتاب از کتابهایی که درباره حدیث قدیر نوشته شده و در دست نیست. کتاب دیگر کتابی است که ذهبی نوشته، حافظ شمس الدین ذهبی، معاصر ابن تیمیه است، شاید هم پیش ابن تیمیه شاگردی هم کرده باشه، ولیکن در بعضی از مسائل مهمه با ابن تیمیه مخالفه، ولی در احوالات خود حافظ ذهبی نوشته که این آدم متعصب بوده. ایشون خودش میگه به این که من درباره حدیث قدیر کتاب نوشتم، اصلا خودش میگه، در کجا میگه؟ در کتاب تذکرة الحفاظ در احوالات حاکم نیشابوری این عبارتش اینه: و اما حدیث الطیر فله طرق کثیره جدا قد افردتها بمصنفین به مجموعه ها یوجب ان الحدیث له اصل. تا اینجا بعد میگه و اما حدیث من کنت مولا فعلی مولا فله طرق جیدت و قد افردت ذالک ایضا. پس ایشون یک رساله نوشته در طرق حدیث طیر مشوی که به حول قوه الهی به این حدیث خواهیم رسید و از جمله مباحث درس بحث ماست، و یک رساله نوشته، کتاب نوشته در طرق حدیث من کنت مولا فهذا علی مولا. خودش میگه در کتاب تذکرت الحفاظ در احوالات حاکم نیشابوری. بعد خواهیم خوند که شمس الدین ذهبی قائل است به تواتر حدیث من کنت مولا باد علی مولا، اونو خواهیم خوند. فعلا بحث ما در اینجاست. چرا این مطلب را در احوالات حاکم نیشابوری ایشون گفته؟ به چه مناسبت؟ به این مناسبت. اینا رو باید بدونیم، اینا مفیده برای ما. حاکم نیشابوری از بزرگان محدثین آیونه و از اون کسانی است که قائل است به خلافت شیخین، و شیعی نیست قطعاً، و این کتاب المستدرک علی الصحیحینش کاملا گویاست، به این معنا واضح دلالت داره. اما آیون از حاکم نیشابوری بدشون میاد، بعضی هاشون، یعنی اون متعصبینشون. چرا؟ حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک یا غیر المستدرک حدیث انا مدینة العلم و علی بابها را به اثبات میرسونه. این آقایون بعدشون میاد که ما به این حدیث که برسیم بیان خواهم کرد که چه بر سر این حدیث آوردن. و همچنین حاکم نیشابوری حدیث طیر مشوی را به اثبات رسونده که آقایون خیلی ناراحتن که در حدیث غیر مشوی هم به حول قوه الهی بیان خواهم کرد. و حدیث من کنت مولا فهذا علی مولا را هم حاکم نیشابوری به اثبات رسونده، آلون ناراحتن. لذا بعضی از اینا در احوالاتش می نویسن هذا رافضیون، حاکم نیشابوری در باطن اصلا قائل است به امامت علی ابن ابی طالب، این تظاهر میکنه به تسنن. این قضایا را ضمیمه کنید به این قضیه که آمدن بهش گفتن که در نیشابور بهش گفتن که شما متهم شدی به تشیع، این احادیث را که نقل میکنی بالاخره اسباب حرب شده بر علیه تو، تو بیا یک فضیلتی هم برای معاویه نقل بکن، اقلا این تهمت ها از تو دفع بشه. گفته از دلم نمیاد، چون نیشابوری بوده دیگه، از دلم نمیاد. این عبارت از دلم نمیاد را ترجمه کردن به عربی لا یجیء من قلبی، لا یجیء من قلبی. لذا حمله کردن حاکم نیشابوری رو کتک بزنن، بیچاره بدبخت رفت تو خونه، در خونش رو بست و خودش رو در خانه محبوس کرد و منزوی کرد حاکم نیشابوری. حالا اینا رو خواهم گفت در وقت خودش. شمس الدین ذهبی در احوالات حاکم نیشابوری بگه بابا اینقدر به این آدم حمله نکنی، حدیث صحیح را اگر او به اثبات رسونده خب منم به اثبات رسوندم، له طرق کثیرتون، حدیث من کنت مولا فادا علی مولا له طرق جیدتون، من در این زمینه رساله ای نوشتم. به این مناسبت این مطالب را ایشون آورده. اما کتاب شمس الدین ذهبی در حدیث صحیح باز به دست ما نرسیده، هیچ خبری ازش نداریم. اما کتاب ایشون در طرق حدیث غدیر را، خدا رحمت کنه مرحوم سید عبدالعزیز طباطبایی را، روزی از روزها ایشون با چقدر خوشحالی که انه دنیا را بهش دادن به من گفت که خدا رحمتش کنه، به من گفت اینه نگاش کن. نگاه کردم گفت این چیه به نظر تو؟ گفتم نفس، نفس ذهبیه و حدیث غدیر هم هست. گفت این رساله ذهبیست در حدیث غدیر، در نمیدونم در کتابخانه دانشگاه یا تو کتابخانه مجلس در تهران ایشون تفحص کرده بود، لابلای این کتابهای خطی پیداش کرده بود و تصمیمم گرفت که با پاورقی هایی این رو به چاپ برسونه و ناتمام موند، ولی در این حال رساله چاپ شد. اما از حدیث فیری که ذهبی نوشته باز ما خبر نداریم. این داستانی که بنده در اون مسئله صلات ابوبکر گفتم که اگرم احیا بشه باز آقای محمودی خدا رحمتش کنه باید کتابی رو پیدا بکنه، یا آقای طباطبایی کتابی رو پیدا کنه، یا علی میلادی کتابی را پیدا کنه. خب اینا بزرگان علمای خودشونن، اما نمیگذارن این کتابها چاپ بشه و منتشر بشه. یک شما میدونید کتاب طبقات ابن سعد را، خب یکی از مهمترین کتاباشونه و خود ابن سعد هم خیلی محترمه، حتی ابن تیمیه هم توضیحش میکنه، طبقات ابن سعد را ناقص چاپ کردن. اون قسمتی که مربوط است به احوالات حسنین علیهم السلام را چاپ نکردن دیگه. همین مرحوم آقای آصف عبدالعزیز طباطبایی از کتابخونه های ترکیه پیدا کرده بود طبقات ابن سعد را، احوالات امام حسن و امام حسین علیهم السلام را اول اینجا چاپ کرد. خب نمی کنن دیگه. و کم له من نظیر، نظائرش فراوان. خیلی خوب، اینا هم درد دل، هم حقایقی است که باید گفته بشه و هم معلوم بشه که بر سر این مذهب و اهل این مذهب چه آمده و مظلومیت امیرالمومنین تا چه حده. باز یک کتاب دیگری که راجع به حدیث غدیر نوشته شده این است که در بعضی از کتب ما و در بعضی از کتب اونها نقل میکنن از ابوالمعالی جوینی. ابوالمعالی جوینی در زمان خودش خیلی بزرگ بوده. در احوالاتش من اگر عباراتی را که در تعریف این آقا نوشتن و تجلیل از او چند برابر تجلیلی است که مثلا از امام صادق علیه السلام میکنن، او میگوید این عبارتی است که از قولش نقل کردن: شاهد تو مجلدن به بغداد، یک مجلدی را در بغداد، فی ید صحاف،
صحافی کتاب مغازه های صحافی آورده بودن که این آقا صحافی کنه. مکتوبن علیه، نوشته شده بود بر این مجلد، المجلدت الثامنت والعشرون، مجلد شماره 28 من طرق قوله صلی الله علیه و آله من کنت مولا فهذا علی مولا و یتلوه المجلدت التاسعت والعشرون. این مطلب از جمله کتاب‌هایی که نقل شده در همین ینابیع الموده حافظ قندوزی در بحث حدیث غدیر نقل می‌کنه این مطلب را از قول ابوالمعالی جوینی. خب اگر این مطلب صحت داشته باشه که از مجلد 1 تا مجلد 27 را ابوالمعالی جوینی ندیده بوده، تصادفاً رفته در دکان این صحاب مجلد 28 را دیده که روش نوشته شده و یتلوه مجلد 29، حالا هر یک از این مجلدات چند صفحه بوده ما که نمیدونیم، اما حساب بکنید طرق حدیث قدیر چقدره؟ و تعجبم نداره ها، بنده در بعضی از کتابهای معتبر دیدم که یک نفر از بزرگانشون، بزرگان قدیم، میگوید من حدیث انت منی به منزلت هارون من موسا را به 5000 طریق روایت میکنم. یه نفر، یک نفر یک حدیث را میگه به 5000 طریق من روایت میکنم. خب کجاست این مجلدات؟ پس این طرق کجاست؟ لذاست که آقایون ناچار شدن که در مقدمه بعدی ها، نمیدونم مقدمه چندم میشه، ناچار شدن که جمعی از این آقایون به خصوص بعضی از متعصبین اینها که در جاهای دیگه تعصب به خرج دادند، ناچار شدن اقرار کنن به تواتر حدیث قدیر. مثلا شمس الدین ذهبی، حافظ ابن کثیر دمشقی که شاگرد ذهبی است، شاگرد ابن تیمیه است، خیلی متعصبه دیگه، ابن کثیر خیلی متعصبه این آقایونی که الان هستن مروجین وهابیت در بلاد مختلف، یکی از منابع حرفاشون تفسیر ابن کثیره و تاریخ ابن کثیر، نگاه بکنید شما. ابن کثیر بعد از اینکه حدیثی را از احادیث غدیر را روایت میکنه که ما در جای خودش مفصلا این حدیث را به حول الله رسیدگی خواهیم کرد که چند فراز هست این حدیث، از قول ذهبی نقل میکنه که شیخ ما گفته صدر این حدیث، صدرش یعنی اولش، صدر الحدیث متواترون، یعنی همون من کنت مولا فهذا علی مولا را، متواترون اتیقنو ان رسول الله صلی الله علیه و آله قاله، متواتر است و من یقین دارم که این عبارت را پیغمبر اکرم فرمودن. این ناقل کیه؟ ابن کثیر از قول ذهبی. و اما دنبالش که اللهم وال من والاه و عاد من عادا، فزیادتون قویت الاسناد، که ما به حول قوه الهی همین اللهم وال من والاه را هم به اثبات خواهیم رسوند. این عبارت در تاریخ ابن کثیر در جلد 5 صفحه 213. خب این دو نفر که هر دوشون هم بزرگن و معروف و مشهور به تعصب هم هستن. این که من میگم شمس الدین ذهبی متعصبه از خودم نمیگم، اون سبکی تاج الدین سبکی که شاگرد ذهبی است در کتاب طبقات الشافعیه که تعریف میکنه از ذهبی و میگوید به اینکه استاد من بود و من هرچی بلدم از او گرفتم چنین و چنان، میرسد به یه جاهایی که میگه با همه این حرفا حق استادی به جای خودش محفوظ، اما من ناچارم بگم که این آدم متعصبی بود. یه چیزایی هم از این قبیل در بارش در طبقات شافعیه شاگردش تاج الدین سبکی میگه. خب ابن کثیر هم که عرض کردم شما یه نگاهی بکنید میبینید کاراش رو. باز از جمله کسانی که قائلن صریحاً به تواتر حدیث غدیر حافظ جلال الدین سیوطی است و همچنین این صاحب فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر که مناویه یا مناویه، این ضبطش دیگه خودتون برید تحقیق کنید، و همچنین اون عزیزی صاحب کتاب از سراج المنیر که بنده دارم، هر دو تا کتاب، هر سه تا کتاب را دارم، اینا همه قائلن به تواتر حدیث غدیر. به این مناسبت که در کتاب الجامع الصغیر فی من احادیث البشیر النذیر، کتابیست دیدید دیگه لابد، الجامع الصغیر من احادیث یا فی احادیث البشیر النذیر، از کتابهای جلال الدین سیوطیه که بر حسب حروف احادیثی را آورده در حرف میم، من کنت مولا فهذا علی مولا را آورده. در فیض القدیر که شرح جامع الصغیره، در التیسیر فی شرح الجامع الصغیر، در السراج المنیر فی شرح الجامع الصغیر، در همه این کتب میگویند که قال المؤلف، یعنی جلال الدین سیوطی صاحب متن، متن چیه؟ الجامع الصغیر. قال المؤلف حدیث متواترون، که خود سیوطی قائله شراح الجامع الصغیر هم قائلن به تواتر این حدیث. نگاه کنید به کتاب التیسیر فی شرح الجامع الصغیر جلد 2 صفحه 442، السراج المنیر فی شرح الجامع الصغیر جلد 3 صفحه 360، اینا عین عباراتشون بود که گفتم. از جمله کسانی که تصریح میکنه به تواتر حدیث غدیر حافظ شمس الدین ابن الجزری است. او پس از اینکه روایت میکنه این حدیث را در کتاب اسن المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب میگوید صحیح من وجوه کثیره متواترون عن امیر المؤمنین علی و هو متواترون ایضا عن النبی رواه الجم الغفیر عن الجم الغفیر ولا عبرت بمن حاول تضعیفه ممن لا اطلاع له فی هذا العلم. بعد میگوید و صح عن جماعه ممن يحصل القطع بخبرهم وثبت ايضا ان هذا القول كان منه صلى الله عليه واله وسلم. در اوائل کتاب اسن المطالب في مناقب علي بن ابي طالب که چاپم شده مکرر، از جمله کسانی که قائلن به تواتر حدیث غدیر ملا علی متقی است در کتابی که در خصوص احادیث متواتره نوشته، این همون صاحب کنز العماله، کتابی داره در خصوص احادیث متواتره که حدیث قدیر رو اونجا آورده. از جمله کسانی که قائلن به تواتر حدیث قدیر ملا علی قاری هروی است، از محدثین بزرگشونه. شرحی داره بر مشکات، شرحی داره بر شفاء قاضی عیاض و محدث بزرگی است. او میگوید هذا حدیث صحیح لا مریت فیه بل بعض الحفاظ عده متواترا اذ فی روایت لاحمد، احمد بن حنبل، سمعه من النبی 30 صحابیان. که ما خواهیم گفت که 2 برابر 3 برابر 30 صحابیان ما از صحابه روایت داریم در حدیث قدیر. از جمله کسانی که قائلن به تواتر حدیث قدیر زرقانی مالکی است، صاحب کتاب شرح المواهب اللدنیه جلد 7 صفحه 13. از جمله کسانی که قائلن به تواتر حدیث قدیر این جناب شهاب الدین آلوسی است، صاحب تفسیر معروف به تفسیر آلوسی روح المعانی، که این اهل بغداده و از یک خاندانی است که اینا معروفن به این که سیدم هستن، یعنی از ذریه رسول الله و فاطمه زهرا سلام الله، و سنیه. سنی است که در کتاب روح المعانی سعی کرده که ادله امامت امیرالمومنین در هر جایی که ذکر میشه جواب بده. البته حرفای مولوی عبدالعزیز دهلوی رو میاره بدون اینکه اسمی از دهلوی بیاره، حرفای او رو میاره بدون اینکه اسم او رو بیاره. اینا هر کدوم در جای خودش معلوم خواهد شد. در جلد 6 صفحه 195 از کتاب روح المعانی ایشون تصریح داره به تواتر. خب آیا اقرارهای این بزرگان و غیر این بزرگان را ما اخذ بکنیم، یا حرف یک آخوند سنی در داخل کشور ما که وقتی من اعلام کردم به آیون که اگر کسی کتابی، مقالهی، مجلهی، روزنامهی راجع به حدیث قدیر پیدا کرد برای من بیاره، یکی از آیون از فضلای بحث یک کتابچه ای را برای بنده آورده، نوشته یکی از آخوندهایی است که نه آدرس داره، نه محل طبع داره، نه این کتاب شناسنامه داره، ولی در داخل کشور چاپ شده، پشت جلدش هم نوشته شده که پخش، مرکز پخش زاهدان، کتابخانه فلان. خب حالا ما این اقرارها را اخذ بکنیم یا این عبارت این آقا را که در صفحه 106 میگه حدیث قدیر، حدیث موالات یا همون حدیث قدیر خم، نه متواتر است و نه مورد اتفاق همه محدثان و محققان. این عبارت این آقاست در صفحه 106، یک کتاب کوچیکی است، 110 صفحه است. این حرف را میزنه که منکر تواتر حدیث قدیره، در حالی که در صفحه 93 میگوید به تواتر ثابت است که ایشان، یعنی امیرالمؤمنین، بر بالای منبر رفتند و عقیده کسانی که او را از شیخین افضل میپنداشتند، میگوید امیرالمؤمنین رد میکنند، میگن ای مردم بدانید که بهترین فرد این امت بعد از رسول امت ابوبکر است، بعد از او عمر، و اگر میخواستم نفر سوم را هم نام ببرم نام میبردم. این حدیث میگه به تواتر ثابته. این عبارت در صفحه 93 است. اون وقت این شخص سوم را که امیرالمومنین اسم نیوردن، که میگه منظور ایشان از نفر سوم قطعا حضرت عثمان بوده. خب حالا این آخوند در مقدمه کتابش هم می نویسه که این نوشتاری را که من نوشتم، این حدیث در نوشتار حاضر از دیدگاه اهل سنت نگریسته شده و تجزیه و تحلیل گردیده است، فقط به این هدف که تفسیر حدیث و استنباط اهل سنت از اون با پایه ها و توضیحات مربوطه برای همه به ویژه برای جوانان سنت روشن گردد. یعنی بچه سنی ها رو اینجوری آقا میخواد بار بیاره که بدونید که حقایق را ما در این جزوه نمیگوییم برای شما، اقرار ذهبی و ابن کثیر و و و و و اینا انگار اهل سنت نیستن، یا اگر اهل سنتن این حقایق را ما براتون نمیگیم. بچه سنی ها اینجوری بار بیایید که تواتر حدیث قدیر را منکر بشید. بعد میگه نجابت و وقار مباحث این ادعا را به روشنی ثابت خواهد کرد، ثابت میکنند که چقدر با وقار و نجابت این جزوه نوشته شده. پس ببینید که بعد از 15 قرن که ما داریم جون میکنیم از لابلای کتابهای آقایون، اقرارهای بزرگان آقایون را بر تواتر حدیث قدیر جمع میکنیم مستندن میگیم، اما همین امروز این کتاب به این شکل در این کشور منتشر میشود. پس ببینید در زمانهای گذشته چه بر سر این حدیث آمده و محدثینی که میخواستن فضائل و مناقب اهل بیت را نقل کنند، یا اونایی که فی الجمله انصافی داشتن که بعضی از حقایق را میخواستن اقرار کنند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.